بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 8 سطر 15 هم. اما تصبرون یکون سازجا ایلا یکون و معهو حکم او هو تصدیقون هو الحکم فقط ای مجرد الازعان. بحثمون در تقسیم علم بود به تصور و تصدیق. بیان کردیم که علم اگر حضوری باشد تقسیم به تصور و تصدیق نمی شود، و اما اگر حصولی باشد این تقسیم رو قبول می کنه. پس نمی تونیم بگیم هر علمی یا تصوریست یا تصدیقی، بلکه باید بگیم هر علم حصولی یا تصوریست و یا تصدیقی، به خاطر اینکه علم حصولی مقسم قرار می گرفت. ما شروع کردیم به توضیح علم حصولی. این علم رو توضیح دادیم در جلسه گذشتن، بعضی از ابهاماتی که وجود داشت برطرف شد. یکی از ابهامات رو خود من ناقص گفتم، یکی از توضیحات رو خود من ناقص گفتم که باید تکمیلش کنم. دو تا سوال دیگه هم شده بود که یکیشو من جواب نمیدم. فرق بین نفس و روح پرسیده بودن چیست، اصلا مناسب بحث ما نیست. بعد کلاس خودشون تشریف بیارم براشون توضیح بدم. اما سوال دیگه رو جواب میدم. البته این مباحث که مطرح میشه عاملش خود مرحوم سبزواریه که منطقش با فلسفه آمیخته، یا مثالش یا بیانش یه جوری با فلسفه مرتبطه، ما ناچاریم بریم اون مباحث هم مطرح کنیم، ولی منطق جای این مباحث نیست. من دیروز در مورد مجرد که بحث میکردم گفته شد که بحث از نفس گفتم، بعد سوال کردم فرق بین نفس و روح چیه. عرض میکنم این مناسب نیست من در اینجا جواب بدم، فقط اشاره میکنم که نفس و روح رو متکلمین گاهی یکی میگیرن، فلاسفه فرق میذارن. نفس رو اطلاق میکنن بر اون موجود و مجرد، و روح رو اطلاق میکنن بر جسم لطیفی که مانند بخار است و در تمام بدن سریان داره و بهش روح بخاری میگن، و حاصل خالص شده اخلاطه علل خصوص خون، که اون در جا خودش باید بحث بشه. انشالله بحث میکنیم اگر برسیم. اینطور نیست که مطلب رو مبهم بذاریم، ولی اینجا جاش نیست و به همین اندازه من گفتم اکتفا میکنم. اما اون مطلبی که من دیروز ناقص گذاشتمش این بود که صورت علمیه رو وقتی من توضیح میدادم گفتم عبارت است از ماهیت. به طور کلی صورتی که در ذهن ما میاد عرض کردم ماهیت شیه، که ماهیت شیه حقیقت شیه و صورت هم حقیقت شیه، پس صورت و ماهیت یکیه. این رو باید اضافه میکردم، مطلب درستی بود، اما باید این مسئله رو من اضافه میکردم که مبصری که در ذهن ما حاصل میشه، صورت مبصره عبارت هست از لون. صورت مبصره لونه. بعضی ها گفتن ما فقط رنگ رو میبینیم، چیزی دیگه قابل رویت نیست. بعضی گفتن نور رو هم میبینیم، و بعضی ادعا کردن که نور شرط دیدن لونه، خودش دیده نمیشه. حالا کار نداریم به اون. لون که دیگه همه قبول دارن کیف مبصره، باز در اینجا هم صورتی که از لون در ما میاد، در ذهن ما میاد، باز هم ماهیت لونه. شما فکر نکنید که وقتی من این جسمو میبینم، با چشم میبینم، ماهیت جسم به چشم من میاد، ماهیت جسم به ذهن من میاد، اما ماهیت جسم به چشم من نمیاد، ماهیت رنگ به چشم من میاد، چون چشم من نمیتونه اصلا چیزی دیگر غیر رنگ ببینه. اینو خواستم اضافه کنم که مدرک ما گاهی از اوقات یه چیز خاصی رو ادراک میکنه، ماهیت همون چیز خاص میاد. ما گاهی فکر میکنیم این جسم رو داریم میبینیم، در حالی ما جسم رو نمیبینیم. جسم رو میفهمیم اما نمیبینیم. اونی که میبینیم رنگ جسمه، نه خود جسم. اندازه جسم هم اگر شما میبینید به خاطر اینکه با مقایسه با رنگ میبینید، این رنگ از اینجا تا اینجا ادامه داشت، از اینجا به بعدش تموم شد. ذهنتون استدلال میکنه میگه پس این جسم اندازش این مقداره، شما اندازه رو نمیبینید. این در جای خودش بحث شده که ما جز لون چیزی دیگر نمیبینیم. خب حالا اونی که من میبینم لونه، ماهیت همون لون میاد. انتظار نداشته باشید ماهیت جسم بیاد تو چشم شما. ماهیت جسم تو ذهن میاد، تو تخیل میاد، تو تعقل میاد، اما تو چشم نمیاد. چرا؟ چون چشم اصلا سرکاری با ماهیت جسم نداره، سرکارش با ماهیت لونه، اونجا ماهیت لون میاد. این توضیح خواستم اضافه کنم. همه جا اون صورت علمی ماهیته، منتها باید ببینید اون معلومه ما چیه. این خیلی مهمه که معلومه ما چیه. معلومه ما اگر صوته، بلندی و اون یواشی صوت رو با استدلال میفهمیم، نه با گوش. گوش فقط صوتو میشنوه، چشم فقط رنگو میبینه. همه اینا ماهیته، ماهیت اون چی که ما میشنویم، ماهیت اون چی که میبینیم، همش ماهیت. منتها باید ببینیم معلوممون چیه، معلوم رو خلط نکنیم. گاهی ممکنه کسی فکر کنه مثلا من میگم که ماهیت شی به ذهن میاد، میگه من جسمو میبینم ماهیتش تو چشم نمیاد. خب اصلا ما جسمو نمیبینیم که بخواد ماهیتش بیاد، ما لونو میبینیم، ماهیت لونم میاد. پس صورت در همه جا به همون معنای حقیقت شیعه، یا به تعبیری دیگه ماهیت شیء است که به ذهن می آید. حالا ذهن می خواد حس ظاهر باشه، حس باطن باشه یا عقل باشه. پس حرفی که دیروز گفته شد حرف کاملی است، منتها باید به معلوم توجه کنیم که معلوم کیست. در علم حصولی یا حضوری؟
یعنی
دو چیز باید بیاد،
یه واسطه از اونم صورته. در این صورت که میفهمید ما فقط لون رو درک میکنیم، برای رسیدن به واقعیت اگر برسیم و واقعیت رو بخوام در خارج درک کنیم، باید دو تا واسطه داشته. یعنی هم باید صورت رو واسطه قرار بدیم،
واقعیت لون رو،
یا
واقعیت چیز واقعیت شای خارجی که چشم من نمیبینه، چشم من لون رو ببینه. کی رو؟
مدرک.
کدوم مدرک؟ عاقل از ابتدا جسمو درک میکنه
بدون واسطه،
دیگه لون لازم نیست،
صورت هم لازم نیست.
چرا؟ صورت جسم میاد از طریق صورت جسم حقیقت جسمو درک میکنه، اون با سر لون رو درک میکنه. حقیقت لون یعنی صورت لون میاد پیشش. حالا لون چیست اون تشخیص نمیده، با سر تشخیص نمیده.
از صورت لون میرسیم به صورت جسم که بعد صورت
نمیرسیم. نه اینطور نیست. از صورت لون به صورت جسم نمیرسیم. جسم چیز دیگه است. صورت جسم عبارت است از ما هو المرکب من الماده تو صورت. اینی که نه حقیقتش رو نمیشه تشخیص بدی، فقط صورت لون میاد در باسره. اون صورت جسم اصلا تو باسره نمیاد، نه با واسطه نه بی واسطه، فقط اونی که میاد صورت لونه. اون حقیقت جسم یا صورت جسم تو متخیله میاد اگر جسم جزئی باشه، توی عاقله میاد اگر جسم کلی باشه. توجه میکنی؟ این عرض میکنم معلوم مهمه. از این توضیح من امروز برای همین بود که معلوم ها رو مشخص کنم، ولا در همه جا صورت معلوم میاد. اما معلوم چیه؟ معلوم به قوه باصره جسم نیست، معلوم به قوه باصره لونه. معلوم به قوه عاقله هم لونه، هم جسم، هم ماده است، هم صورت. اون همه چی رو میفهمه. منتها حالا برای تعقل واسطه لازم داریم یا نداریم اون حرف دیگر است. برای تعقل ما واسطه لازم داریم در ابتدا. در وقتی قدرت تعقلمون زیاد شد دیگه واسطه هم لازم نداریم. یعنی اول باید ببینیم، بعد که دیدیم رنگ رو میبینیم، رنگ حس ظاهر درک میشه، بعد به حس باطن درک میشه، بعد وقتی که به حس باطن درک شد به وزان همون صورت خیالیه که حس باطنه یه صورت کلی عقلیه به ما اپازه میشه، اون صورت خیالیه تبدیل به صورت عقلیه نمیشه. اینا باید در جای خودش توضیح داده بشه. یه صورت عقلیه به وزان صورت خیالیه به ما میده، صورت خیالیه هم از صورت حسیه ظاهریه گرفته نمیشه، صورت حسیه ظاهریه باطل میشه. وقتی شی از جلوی چشم ما میره اون صورت اصلا از بین میره، اونی که باقی میمونه صورت خیالیه که صورت خیالی از اول آمده از طریق صورت حسی و مبصر نیامده، مبصر باطل میشه میره واسطه، ولی هیچ چی قرار نمیگیره. بعد اون صورت خیالی واسطه میشه نه خودش تبدیل بشه به صورت عقلی، بلکه صورتی به وزان همون صورت حسی خیالی به ما افاضه میشه. اینو باید در جای خودش عرض میکنم بس بشه. اینو که شما میفرمایید ما باید دوتا واسطه بگیریم، این در صورتی است که عقل بخواهد اون مبصر رو واسطه قرار بده، اون وقت لازمش اینه که ما اون صورت لون رو واسطه کنیم برای فهم عقل، اون اشکالی نداره. ولی اشکال شما این بود که صورت لون رو واسطه میکنیم برای صورت جسم، اون وقت الان دو تا صورت لازم میاد تا من جسم رو درک بکنم. جواب ما اینه که مدرک جسم از اول باصره نیست، از اول عاقل است، عاقل هم یک سره صورت جسم رو میگیره، نه اول صورت لون رو بگیره بعد به توسط صورت جسم رو بگیره. واسطه نمیخوره، در هر جا که ما علم حصولی داریم یک صورت داریم، از همون معلومه.
بدون که
از میکنم اینا در جای خودش باید بس بشه. من همین الان به همین مطلب اشاره کردم که با واسطه میگیریم در ابتدا، بی واسطه میگیریم در انتها. این توضیحی بود که مختصر گفتم، مفصلش هم در جای خودش. اما اون بحثی که سوالی که شده بود و باید گفته میشد این بود که من در وقتی علم حضوری رو توضیح میدادم گفتم علم به نفس، علم به فعل نفس، علم به حالات، علم به اوصاف، این چهارتا میشن علم حضوری. فرق بین اوصاف و حالات هم بیان کردم، فرق بین صفت و حال بیان کردم. مثل اینکه این فرقی که من گفتم برای همه کامل روشن نشده بوده، فرق بین حال و صفت، فعل و ذات و اینا همه فرقشون روشنه، ولی حال و صفت رو بعضی ها به من گفتن آیا این چنینه که اگر امری غیر ثابت باشه بهش بگیم حال، اگر ثابت باشه بهش بگیم صفت. مثلا فرض کنید شخصی که نشسته حالتش نشستنه، شخصی که ایستاده حالتش ایستادنه، ولی این حالت قابل عوض شدنه، قابل زائل شدنه، آیا ما بهش حالت میگیم چون عوض میشه؟ اگر عوض نشه بهش صفت میگیم؟ جواب دادن اینطور نیست. اینطور نیست که ما به شیئی که زائل بشه بگیم حالت، به شیئی که ثابت بمونه بگیم صفت. گاهی به یه شیء ثابت هم میگیم حالت. مثلا شخصی که مبتلا به شکه، حالت وسوسه داره، این حالش اینه، صفتش نیست، نمیتونیم بگیم صفتش اینه، این حالش اینه. خب پس چطوری باید فرق بذاریم بین حال و صفت؟ توجه کنید حال دو تا اصطلاح داره. یه وقت صفت رو تقسیم میکنیم به حال و ملکه. مثلا شخصی آدم جوادیه، با جود و کرمه، این ابتدا جود و کرم به صورت یک حال در او هست، یعنی ثابت نیست، میتونه زائل بشه. بعد که این کار رو تکرار میکنه، هی کرامت ظاهر میکنه از خودش و انفاق میکنه، کم کم این حالت رسوخ میکنه در او، تبدیل میشه به ملکه. هر دو صفت جوده، اما در یک مرتبه حاله، در یک مرتبه ملکه است، که حال عبارت میشه از مرتبه ای از مراتب صفت. این اون حالی که من عزم میکنم نیست، این خود صفته. منتها صفت گاهی از اوقات راسخه، بهش میگیم ملکه. گاهی از اوقات راسخ نیست، قابل زوال، بهش میگیم حال. پس فرق چیه؟ خب اینجا توجه کنید، این یه حال بود که به معنای مرتبه نازله صفت بود. یه حال دیگه هم داریم مقابل صفته، نه مرتبه از مراتب صفت. این حال الان منظور ما بود، اینو میخوام توضیح بدیم. این ظاهرا به وجدان خودتون مراجعه کنید میابید. من وقتی میگم مثلا عالمم، جاهلم، قادرم، عاجزم، یا فرض کن بخیلم یا جوادم، اینا پیدا صفته. اما این که مثلا میگم من سواره آمدم یا نشسته هستم یا ایستاده هستم، اینا حاله، حالات منه، صفات نیست. یعنی طوری نیست که مربوط به وجود من یا ماهیت من باشه، یه حالتیست که در رفتار من داره ظاهر میشه. اینو بهش میگیم حال، که مقابل صفته، نه مرتبه از مراتب صفت. از یادم حالی داریم که مرتبه از مراتب صفته، مثل انسانی که تازه داره صاحب جود کرم میشه، یا علمی رو یاد گرفته اما تکرار نکرده، این علم ممکنه فراموش بشه، اینو بهش میگیم حال. با اینکه صفته بهش میگیم حال. اما یه وقت اصلا مرادمون از حال چیزیست غیر از صفت، که صفت من حساب نمیشه، اگرچه عارضه بر ما هست اما صفت ما قرار داده نمیشه که ما بشیم موصوف. میتونید شما این رو هم به صورت صفت بیارید، ولی در واقع حالت ماست که با مثال ها روشن شد. فرق است بین حال و صفت، و این فرق رو باید به وجدان خودتون بیابید، و ما از طریق صفات وجدان رو متوجه میکنیم که فرق است بین حال و صفت. بله؟ حالا حال نحوی بگیرید یا حال نحوی نگیرید، نه لزومی نداره حال نحوی باشه. البته خیلی نزدیک میشه به حال نحوی، خیلی نزدیک میشه. خب فکر میکنم دیگه همین مقدار درباره علم حصولی بحث کردیم کافیست. ما هنوز درباره علم بحثای زیادی داریم که در جای خودش باید بیاد. علم ما در دو جای فلسفه مطرح میکنیم، یکی در باب کیف نفسانی که بحث در اعراض میکنیم، یکی هم در باب اوصاف الهی که مستقیم در خود علم خدا بحث میکنیم. در دو جا ما در فلسفه بحث میکنیم در مورد علم. بحث اساسی که بحث مطلق اختصاصی به واجب تعالی نداره، بحث در کیف نفسانی است، یعنی بحث در عوارض. وقتی بحث در عوارض میکنیم، کیف نفسانی یکی از عوارض، کیف یکی از عوارض، تقسیمش میکنیم به چهار قسم. یکیش میشه کیف نفسانی، کیف نفسانی مساجدی داره، یکیش علمه، اونجا بحث از علم میشه انشاءالله. بحث در وجود ذهنی هم هست. وجود ذهنی حالا بنابر نظری با علم فرق میکنه، بنابر نظری یکی هست. اونجا باید این همه مباحث گفته بشه. عجله نداریم، انشاءالله بعدا همین رو گفته میشه. عرض میکنم این مباحث نباید اینجا بیاد. مرحوم سبزباری فلسفه رو با فلسفه رو با منطق آمیخته به هم، لذا ما ناچاریم اینطوری توضیح بدیم. در جاهای دیگه هم همین مباحث پیش میاد، یعنی منطقه ایشون اینطوری ترسیم شده، اینطوری نوشته شده که همراه با فلسفه باشه. خب بعد از اینکه مقسم یعنی علم حصولی بیان شد، حالا باید اقسام رو بیان کنیم. اقسام گفتیم دوتاست، یکی تصور، یکی تصدیق. حالا تصور چیست؟ تصدیق چیست؟ تصور عبارت است از علمی که همراهش حکمی وجود ندارد، اینو بهش میگن تصور. مثلا فرض کنید که ما آب رو تصور میکنیم، این همراهش حکمی نیست، فقط عالم میشیم به آب، نه بیان میکنیم وجودش را، نمیگیم الماء موجودان، نه بیان میکنیم حالتش را، نمیگیم الماء سیالان یا باردان. هیچی بیان نمی کنیم، فقط به خود آب توجه می کنیم. این میشه تصور. هیچ حکم هم نمی کنیم، حتی حکم به وجود هم نمی کنیم. اما گاهی نه، حکم هم داریم. حالا یا بله گاهی حکم هم داریم، وقت این اینجا تصدیق حاصل است، اما خود اون حکم تصدیقه، یا اون تصورایی که حکم همراهشونه اونام دخیل در تصدیقن و مجموعه میشه تصدیق. پس در جایی که حکم نیست فقط تصوره، در جایی که حکم هست تصدیقه، اما این حکم خالی نیست، کنارش تصورام هستن. اون تصورا داخل در تصدیقن که تصدیق بشه مرکب از اون تصورا و حکم، یا اینکه تصورا شرط تصدیقن و تصدیق فقط خود همون حکمه. این شرایط باید وجود داشته باشه تا تصدیقی که بسیطه حاصل بشه. این مسئله اختلافی است. در تصور کسی اختلاف نداره، همه معتقدن تصور بسیطه، اما در مورد تصدیق اختلاف دارن، چون در تصدیق ما سه تا تصور داریم و یه دونه حکم داریم. این چهار تا رو حتما داریم، اما کدومش تصدیقه؟ بعضی گفتن هر چهار تاش، بعضی گفتن یکیش. اونایی که گفتن یکی تصدیقه، اون سه تا دیگر رو ندیده نگرفتن، سه تا دیگر رو شرط گرفتن، جز قرار ندادن ولی شرط قرار دادن. پس در تصدیق چهار امر اتفاق میفته، اما حرف اینه که کدوم یکی از اینا تصدیقه، همشون یا یکیشون. اون چهار امر عبارت از اینه: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت. مثلا آب رو تصور میکنیم، سیال رو تصور میکنیم، نسبت این دوتا به هم تصور میکنیم. صرف تصور این دوتا کافی نیست، نسبت هم باید تصور بشه. بعد حکم کنیم به این که این سیالان برای آب واقع هست یا واقع نیست. حکم به وقوع در قضیه موجبه و حکم به لاوقوع در قضیه سالبه میشه حکم. پس حکم همون اعتقاد به وقوع یا اعتقاد به لاوقوعه. این اعتقاد تنهایی تصدیقه یا با اون تصورات تصدیقه؟ بعضی گفتن تنهایی تصدیقه، منتها اون تصورات باید باشه تا این حکم بیاد. بعضی گفتن نه، خود اون تصورات هم با تصدیق جمع میشن، مجموعه رو با حکم جمع میشن، مجموعه رو میگیم تصدیق. این اختلاف هست. حالا در جای خودش باید ثابت بشه، چون این کتاب کتاب منطقی مختصری است، ایشون ثابت نمیکنه مسئله رو، فقط نظرات رو بیان میکنه و رد میشه.
اگر زن داشته باشیم به وقوع نسبت، یا اینکه شک داشته باشیم یا وهم داشته باشیم، میان زیر مجموعه حکم قرار میگیرن یا نه؟
این رو شاید در فصل بعدی بگیم. البته در فصل بعدی میگیم، شاید نه، حتما میگیم، منتها حالا شاید به این عنوانی که شما سوال میکنید نباشه. اگر ما بین اون موضوع و محمول و ارتباطشون شک داشته باشیم، قضیه رو تشکیل میدیم ولی تصدیق نداریم. اما اگر رجحان بدیم وقوع رو یا لاوقوع رو، تصدیق داریم. منتها بعد تصدیق رو تقسیم میکنیم به تصدیق ظنی و یقینی. قبل از ظنی شک، قبل از شک هم وهمه، یعنی شک پایین تر از ظنه، وهم پایین تر از شکه، اونجا تصدیق نیست. مگر اینکه ما از باب تشبیه بگیم تصدیق هست، یعنی تشبیه کنیم به مواردی که تصدیق وجود داره و مجازن قائل به وجود تصدیق بشیم، ولی حقیقتا تصدیق اونجا نیست. این بحثش باید بیاد بعدن که اعتقاد ما چگونه است. باید ما اعتقاد داشته باشیم، اعتقاد ظنی یا اعتقاد یقینی. اون وقت اعتقاد به قول خودشون اعتقاد جازم یا غیر جازم. جازمش میشه، غیر جازمش میشه ظنی، جازمش دوباره به سه قسم تقسیم میشه که یکیش یقینی، یکی جهل مرکبه، یکی تقلید، یکی یقینه. شاید اینو من در یه روزی گفتم، این توضیحات رو عرض کردم، ولی خب توضیح بیشترش انشاءالله در جلسه آینده میاد. اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم که تصدیق میتونه ظنی باشه، میتونه یقینی باشه، اما در جایی که شک هست اصلا تصدیق نیست، در جایی که وهمه تصدیق نیست. یه جاهایی هم داریم که به تصدیق احتیاج نداریم، اونجا تخیل کافی است. اینا انشالله در جلسه آینده فرصت باشه عرض خواهم کرد. بله، نسبت در صفت و موصوف اتصافه، در قضیه‌ای که تام باشد نسبت حمله، نسبت و نسبت حکمی است نه اتصاف. در قضیه‌ای که ناقصه، ترکیب ناقص داره، ترکیب توصیفی یا اضافی، نسبت به قول شما اتصافه یا اضافه است. اما در قضیه تام خبری نسبت اون حمله، نسبتی هم روشنیه. اتصاف البته در مقابل هم قرار داده میشه، اتصاف در مقابل هم قرار میدن، چون اتصاف روشنه، یعنی وصف شیء رو داره بیان میکنه. اما حمل میگه این هست، با هم تفاوت دارند. عرض میکنم اتصاف در ترکیب تقییدی است که ترکیب ناقصه، ولی حمل یا اون نسبت حکمیه در ترکیب تام خبری است. این اگر تصور اسمش رو بذارید این همون حکمه، حکم به وقوع میکنید یعنی خود وقوع رو تصور میکنید، کلمه وقوع و معنای وقوع. نه، من سوال من رو توجه کنید، حکم به وقوع میکنید یعنی حکم میکنید به مفهوم وقوع، تصور میکنید مفهوم وقوع رو، یا وقوع، یا وقوع قیام برای زید. وقوع قیام برای زید همون حکمه. مفهوم وقوع رو تصور میکنید که دارید یه چیزی جدیدی درست میکنی، مفهوم وقوع لازم نیست تصور بشه. نیسته بشه این، بله آن من محاشر یادم نیست، ولی مطلب درست نیست. شما یه وقت تصور وقوع میخواد بکنید در قضیه، لازم نیست تصور بکنید وقوع رو. وقوع یعنی معنای وقوع رو. اگه بخواد واقع وقوع رو داشته باشید چین همون حکمه، چیز غیر از اون نیست. ازان وقوع، بله ازان اعتقاد به وقوع. وقوع چی؟ مطلق وقوع؟ این که مطلق وقوع که نیست، وقوع همین قیام برای زید. این هم حکم دیگه. وقتی حکم، وقتی میگید واقع هست، شما میخواد یه وقتی خود قیام رو تصور میکنی، زید رو تصور میکنی، نسبت بین هما رو که میتونی ازش تعبیر به وقوع کنید، اونم تصور میکنی. بعد علاوه بر این یه وقوعی تصور میکنی، وقوع مطلق یا همین وقوع. این وقوع دیگه دوباره تصور نمیخواد که، بعد یه باور میکنی، باور کرده میشه دستی. تصدیق از اقسام تصوره، تصدیق قسیم تصوره، تصور و معنی علم حصولی. خب چی رو داخل قبول کنیم؟ تصدیق رو داخل، یعنی علم رو دیگه. حالا چرا اسم عوض میکنید؟ شما به جای علم حصولی میگین تصور عام، خب بگید علم حصولی. علم حصولی باید تو تصدیق باشه، توی تصور هم باشه. تصدیق اگر بسیطه علمه، مراکب هم باشه علم. تصدیق یعنی نه حکم، یعنی حکمی که قاضی میکنه، حکمی که قوه ادراکی میکنه. قوه ادراکی وقتی حکم میکنه یعنی باور میکنه، باور علمه. شما ظاهرا حکم رو دارید از یه مقوله دیگه قرار میدید. حکمی که ما در اینجا بحث میکنیم حکمی است که از یک قوه ادراکیه صادر میشه، یعنی باور. باور علمه، باور علمه، از سنخ علمه، یعنی مقصد توش هست. بله اون حکمی که شما فکر میکنید که مثلا حالا حکم قاضی است، اون با این حکمی که ما میگیم فرق میکنه. دیروزم من اشاره میکردم یا پریروز بود کی بود که حکم قاضی مراد ما نیست، حکمی که عقلمون میکنه، یعنی همون باور کردن، فارسیش میشه باور کردن، به قول ایشون اعتقاد، اذعان، اونو ما میگیم تصدیق. اون سنخش هم سنخ علمه، پس مقصد تو اینم وجود داره. لازم نیست شما تصوراتو کنارش بذارید. بله تصورات هم علمه، ولی خود حکم تنها هم علمه. بنابراین اگه کسی بگه تصدیق بسیطه، اشتباه نگفته، مقصد توی این قسم هست، همون چیزی که تو تصور هست. صفحه 8 سطر 15 هم. اما تصورون یعنی الارتسامی و من ادراک الهجا، اون قسم ارتسامی از ادراک عقل یا تصور است یا هوه تصدیقون. اگه تصور باشد چگونه تصوریست؟ یکون و سازجن. سازج معرب ساده هست، ساده یعنی تنها، یعنی همراه ندارد. ایلا یکون معهو حکمون، همراه این تصور دیگه حکمی نیست. اونجا که حکمی نباشد بهش میگیم تصور. اوهوه تصدیقون، یا اینکه اون علم حصولی تصدیق است. خب تصدیق چیست؟ هوبل حکم، فقط حکم تنهاست. نظر ایشون اینه که حکم تنهاست، نظر بعضی اینه که حکم به علاوه اون سه جزء دیگر. ای مجرد الاذعان، حکم رو داره بیان میکنه. تصدیق عبارت است از صرف اعتقاد. دوباره معنا میکنه، معنی جدید. ادراک و ان نسبه واقعه، این حکمه. ادراک این که نسبت واقع شده میگه، اسمشو میذاره حکم. ببینید حکم رو داره تفسیر میکنه به ادراک، پس معلوم میشه حکم از سنخ علم، از سنخ ادراک. و هازا این که تصدیق امر بسیطه است و عبارت است از حکم، حکم به این دو معنا که گفتیم، این مذهب حکم هست. و من یرکب هو، اما کسی که مرکب میداند تصدیق را، یعنی ینسب التصدیق الى ترکیب، نسبت میدهد تصدیق را به ترکیب، یعنی ترکیب را، این تصدیق را موصوف میکنه به مرکب بودن. باب تفعیل به معنی نسبت گرفته. و هو و اون کسی که مرکب میدونه تصدیق را، امام فخرالدین رازی است. چجوری مرکب میدونه؟ فیجعلهو، یعنی تصدیق را قرار میده مجموع این چهارتا. تصور محکومون علیه، محکومون علیه یعنی موضوع که حکم بر او میشود، محمول بر او بار میشه. تصور محکومون به، محکومون به یعنی محمول، اونی که به توسط او بر موضوع حکم میشود. سوم تصور نسبت حکمیه، که نسبتیست بین موضوع و محمول. چهارم و حکم، این چهارتا رو مجموعش رو تصدیق قرار میده. اما حکیم این کار رو نمی کنه. حکیم میگه تصدیق فقط اون حکمه، این ستای دیگرم ندیده نمیگیره، ستای دیگرم میاره منطقه به عنوان شرط و خارج از تصدیق. به خلاف حکیم، فا این تصورات سلاسه پیش او شروطند. اما کسی که مرکب میکند تصدیق را، فیرکب و شتت، سوار بر افراط میشه، یعنی مرتکب افراط میشه. یرکبا منه مرتکب نیستن، یرکبا منه سوار شدنه، منتها داره تشبیه میکنه. منظورش اینه که سوار بر افراط میشه یعنی مرتکب افراط میشه، قول به افراط داره، افراط زیاده رویه. خود ایشون هم معنا میکنه شتت رو، شتت هم طوری معنا میکنه که مناسب همین بحث باشه. نه به طور مطلق، به طور مطلق شتت یعنی افراد و زیاده روی کردن. اما ایشون در اینجا معنا میکنه مناسب همینجا، ایت عدی ان حد الاقتصار علی الحکم فیه. توجه کنید علی الحکم متعلق به اقتصاره، فیه که ضمیرش به تصریق برمیگرده متعلق به یتعدی است. اکتفا کردن بر حکم کار حکیمه، الاقتصار علی الحکم. این شخصی که مرکب میداند از این حدی که عبارت از اقتصار علی الحکمه در باره تصدیق تعدی میکنه، افراط میکنه، تجاوز میکنه، حد تصدیق رو نگه نمیداره. حد تصدیق حدی است که اکتفا کنیم بر حکم، ایشون از این حد تجاوز میکنه و به این حد اکتفا نمیکنه. سه چیزی دیگر رو هم اضافه میکند که این زائد بر حده. اضافه حد به اختصار اضافه بیانی است، تعدی از حد میکند، حدی که عبارت از اختصار بر حکم است. در کجا تعدی میکنه؟ در تصدیق تعدی میکنه، یعنی در تصدیق باید اکتفا کند بر حکم. ایشون اکتفا بر حکم نمیکنه، اضافه میکنه سه تا دیگر رو که دخالت ندارن. البته فیه رو متعلق به اختصار هم بگیرید میشه. از اقتصار در تصدیق تعدی میکنه، باید اکتفا کند در تصدیق به حکم، از این اقتصار تعدی میکنه. اما خب اگه فیه متعلق به یتعدی باشه راحت تر معنا میشه. این تموم شد. تعریفی بود، تقسیمی بود برای علم حصولی و بعد از تقسیم تعریفی بود برای اقسام. حالا میخوان این اقسام رو دو مرتبه تقسیم کنند. اون تقسیمی که ما گفتیم تقسیم اولی بود برای علم، این تقسیمی که میخوان بگیم اولی است برای تصور تصدیق، ثانی است برای علم. میدونید که اولین تقسیمی که بر مقسم وارد میشه بهش میگن تقسیم اولی، تقسیمات بعدی رو میگن تقسیم غیر اولی، ثانوی یعنی غیر اولی، ولو تقسیم ثالث و ثالث و رابع و اینا باشه. مثلا پس میگن موجود یا واجب است یا ممکن، این تقسیم اولی است. بعد ممکن رو تقسیم میکنه، ممکن یا جوهر است یا هر است، اینا دیگه بعدن تقسیمات بعدی میشه ثانی. بعد جوهر رو تقسیم میکنم به 5 قسم، عرض رو تقسیم میکنم به 9 قسم، اینا همه تقسیم ثانیه، با اینکه تقسیم ثالثه ولی همه رو میگیم ثانی. الان ما علم حصولی رو تقسیم کردیم به تصور تصدیق، این تقسیم اولیه. بعد دو مرتبه تصور رو تقسیم میکنیم به 2 قسم، تقسیم تصدیق هم تقسیم میکنیم به 2 قسم، این میشه دیگه تقسیم ثانی. الان ما تقسیم اولی رو گذروندیم، حالا میخوام وارد تقسیم ثانی بشیم. میخوام بگیم هر یک از تصور و تصدیق ضروری دارن و کسبی دارن. یعنی تصوری داریم که بدیهی است، احتیاج نداره از طریق معرف کسب بشه، و تصوری داریم کسبی که باید از طریق معرف کسب بشه. اون چه که بدون احتیاج به تعریف فهمیده میشه، تصور میشه، بهش میگیم تصور بدیهی. اونی که باید با تعریفی و با استفاده از معلومات قبلی شناخته بشه بهش میگیم تصور کسبی. تصدیق هم همینطور. تصدیق هم یعنی قضیه در اختیار ماست. اگه این قضیه برامون روشن بود، احتیاج به استدلال نداشت، مثل الکل اعظم من الجزء، احتیاج به استدلال نداشت، میشه تصدیق بدیهی. اگر تصدیقی بود که احتیاج به اثبات داشت، مثل العالم حادثون که باید برای چه قیاسی اقامه بکنیم، میشه تصدیق نظری و کسبی. نظری بهش میگن چون با فکر به دست میاد، کسبی بهش میگن چون کسبش میکنیم یعنی به دستش میآوریم، خود به خود در پیش ما حاصل نیست. تصدیقای ضروری یا تصورای ضروری میگن خود به خود پیش ما حاضرند، ولی از کجا حاضر شدند نمیدونیم. در چه سنی برای ما حاصل شدن نمیتونه. فقط میبینیم تو ذهنمون داریمشون، اما اولا نمیدونیم از کجا میان، ثانیا نمیدونیم که در چه سنی برای ما حاصل میشن.
ایشون یه قضیه اولیه ازش پرسید که این مثلا چند تاست، بلافاصله گفت دو. اون نیاز به امعان نظر نداره، یعنی بدیهی. بعد ایشون فهمید تمام قضایا در نظر من مثلا همین، یعنی این حرکتی که مثلا برای ما اتفاق میفته از مجهود به معلومات مخزونه بعد رسیدن به مطلوب ممکنه به اختلاف افراد فرق
کسفیات. بله، مثال شما به کسبیات بود. در کسبیات مختلفه، یه کسی استعداد قوی داره، قدرت انتقالش زیاده، اون سریع منتقل به حد وسط میشه، چنان منتقل میشه که اصلا کسی توجه نمیکنه که این قیاس تشکیل داد، یعنی یه دفعه میبینه که نتیجه قیاس رو گفت. یکی نه، ممکنه متوسط بشه، یکم خیلی سخت بفهمه، ممکنه چند روز طول بشه تا بتونه یه حد وسط پیدا کنه، در قضیه قرار بده و یه نتیجه بگیره. افراد در کسبیات فرق میکنه، در بدیهیات نه، در بدیهیات همه یکسان هست. بله، ممکنه بدیهی در اختیار ما قرار بگیره، یه قضیه بدیهی که مفرداتش و تصوراتش بدیهی نباشه، مثل اینکه مثال میزنن کل ممکنن یحتاج و علل علت تامه، این یه امر بدیهیه، اما برای خیلی ها مشکل فهمش. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن رو نمیشناسن، علت تامه رو نمیشناسن، احتیاج رو شاید ندونن یعنی چی. کسی اگر خود اون حکم رو بهش بدن، مفرداتش رو براش روشن کنند، تصدیق برای همه یکسانه، تصدیق برای همه میاد. در جاهایی هست که مفردات مبهمند، نظریند، اونجا باز افراد فرق میکنند، به خاطر اینکه در کسبیات فرق دارند. یکی زودتر میفهمه ممکن یعنی چی، علت تامه یعنی چی، یکی هم دیرتر میفهمه. اختلاف تو کسبیات هست، ولی تو بدیهیات اختلاف نیست، مگر بدیهی باشد که مبتنی بر کسبی شود. تو کسبیاتش اختلافه، تو بدیهیاتش هم اختلاف به تبع پیدا میشه، ولی خود بدیهیات به ذات اختلاف توشون نیست، همه انسان ها بدیهیات رو میدونن، یکسان هم میدونن.
این کسبی بعد از تعریف استدلال بدیهی میشه؟
نه، بازم کسبیه، معلوم میشه ولی بدیهی نمیشه. کسبی بعد از استدلال و بعد از تعریف معلوم میشه، اما بدیهی نمیشه، میشه معلوم اکتسابی، بازم کسبیه، بازم متصفش میکنیم به کسبی، نه متصفش کنیم به بدیهی. کلون یعنی مضافنه هست کرده، مضافنه تقدیر میگیره. ای کلون من تصور و تصدیق قسمان، ضروریون و کسبی. هم تصور میتواند ضروری باشد و کسبی، هم تصدیق میتواند ضروری باشد و کسبی. حالا چهار تا شد، دو تا تصور، دو تا تصدیق. میفهمد فلکسبی و مایحتاج و الا فکر و نظر. کسبی احتیاج به فکر و نظر داره، که در تصور باشد که در تصدیق باشه. نظر همون فکره، فکر و نظر در اینجا به یه معنا آمده، بعدا توضیح میدیم که فکر یعنی چی انشاءالله. و ضروری که تصور باشد چه تصدیق باشد، ما لا یحتاج و الهی، یعنی احتیاج به فکر و نظر نداره. ولی گاهی ممکن احتیاج به منبه داشته باشه، احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به تنبیه داره. مثلا یه فرض کنید که معنای وجود رو ما تو ذهنمون داریم، معنای وحدت رو هم داریم، هر دو هم پیشون بدیهیه، احتیاج به تعریف نداره. اما گم کردیم، نمیدونیم کدوم از این دو معنا مال وجوده، کدوم یک از این دو معنا مال وحدته. در چنین حالتی یه منبهی میاد، یعنی یه تعریفی میاریم که این تعریف اگر دوری هم باشه اشکال نداره، باطل هم باشه اشکال نداره، چون نمیخواد تعریف کنه، میخواد این شخص رو به آنچه که دارد آگاه کنه، نه یک مجهولی رو پیشش معلوم کنه. نمیخواد مجهولی رو معلوم کنه، بلکه میخواد معلومی رو تعیین کنه. دو تا معلوم این داره، نمیدونه که این معلومش مال وجوده و اون معلومش مال وحدته یا برعکس. منبه میاد رو تنبیه میکنه، کار منبه تعیین کردن معلوم است، نه معلوم کردن مجهول. معرف مجهول رو معلوم میکنه، ولی منبه معلوم رو تعیین میکنه. ممکنه در بدیهیات شما احتیاج به منبه داشته باشید، ولی احتیاج به معرف ندارید. احتیاج ندارید که جهلی برطرف شود، احتیاج دارید که علمی تعیین شود. او احساس، احتیاج به احساس ممکنه باشه. مثلا فرض کنید کسی تا حالا فرض کنید آتش رو ندیده، یا یه چیزی نظیر آتش، بهش بگیم آتش گرمه، این احتیاج به استدلال نداره، ولی احتیاج به احساس داره. مثلا باید یک حرارتی کنارش قرار بدیم تا قبول کنه. یا تجربه، یه چیزایی احتیاج به تجربه داره. اینا همه بدیهی هن که بعدن بدیهیات انشالله شمرده میشه، حتی مجربات، حتی حسیات، که خود حسیات رسیدن بهش بعضی اوقات خیلی آسون هم نیست، در این حال همه رو میگن بدیهی. پس بدیهی اونیست که احتیاج به استدلال نداشته باشه، احتیاج به معرف نداشته باشه. در تصور احتیاج به معرف نداره، در تصویر احتیاج به استدلال نداره، نه احتیاج به هیچ چی نداره. ممکنه یه وقت احتیاج به چیزی داشته باشه، ولی اون چیز نباید استدلال یا معرف باشه. او غیره ها یعنی غیر تجربه، مثل حدس. این تقسیمی بود برای تصور و تصدیق. بعد ایشون بیان میکنه که اون تصور کسبی یا تصدیق کسبی باید از جایی گرفته بشه، اون جا فکر رو توضیح میده که انشالله باید بمونه برای جلسه بعد.